الله الرحمن الرحيم. الخامسة المجاوب حلق السمو نهو ياسين فالقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين ومتى اجتمع شرط وقسمون اكتفي بجواب المتقدم منهما إلا إذا تقدمها ما يفتقر إلى خبرين فيكتوى بجواب الشرط مطلقا. سخن ما درباره جمله هایی بود که محلی از اعراب ندارد. گفتیم که جمله هایی که محلی از اعراب ندارند، جمله هایی که محلی از اعراب ندارند، گفتیم این جمله ها هفت قسم هستند. ما از این هفت قسم چهار قسم رو خونده بودیم و سه قسم دیگه باقی مونده که انشالله امروز می‌خونیم. الخامسه تو پنجم، یعنی پنجمین جمله ای که هیچ محلی از اعراب نداره چیه؟ المجاب به حلق سمو اونیست که به وسیله اون جواب قسم رو میدهیم، اونیست که جواب قسم واقع میشود. جمله ای که جواب قسم واقع بشه اونم محلی از اعراب نداره. پس الخامسه پنجم، یعنی پنجمین قسم جمله از جمله هایی که محلی از اعراب ندارن چه قسم جمله ایه؟ المجاب بها القسم، اونیست که جواب داده می شود به وسیله اون. چه چیزی به وسیله اون جواب داده می شود؟ قسم. قسم به وسیله او جواب داده میشه، یعنی جمله‌ای که چی واقع شده است؟ جواب قسم واقع شده است. پس الخامسه و پنجمین جمله اون جمله است که المجاب بها القسم، اون جمله است که جواب داده میشود به وسیله اون جمله قسم. اون جمله‌ای که به وسیله اون جمله قسم جواب داده می شود، یعنی جمله ای که جواب قسم واقع میشه، اینم محلی از اعراب نداره. مثل چی؟ نحو یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین. خب اینه که می دونید دیگه، سوره یاسین آیه 1 و 2 و 3. خب حالا معنا اول بکنیم. این یاسین در این اختلافی که آیه یاسین از حروف منقطعه هست مثل الف لام میمه، این یاسین که در اینجا هست مثل الف لام میم یا الف لام میم را یا کاف ها یا عین صاد، مثل این هاست. این یاسینی که در اول هست یه یا از روی سین مثل حروف منقطعه اونجا، یا نه یاسین یاش یای خطابه، یعنی ای سین، و سین هم از ارباب پیامبر، یعنی پیامبر. حالا این کار نداره. بهار در اینجا برخی گفتن یاسین هم مثل الف لام میم، الف لام میم را، کاف ها یا انصاب، نمیدونم نون، مثل اینها میمونه، یعنی از حروف مقطعه اول قرآن، اول سوره قرآنیه که در ابتدای 29 سوره از 114 سوره قرآن، از 114 سوره، در ابتدای 29 سوره از این 114 سوره این حروف مقطعه آمده. بعضی گفتن این هم یاسین هم از همون هاست. بعضی گفتن نه، این یاسین اینجا یاش یای خطابه، یاسین یعنی ای سین، و سین هم خطاب پیامبر، یعنی ای پیامبر. حالا کار مونش نده. سخن در نکه ول قرآن کریم قسمه، وابش چه وابیه؟ وابش واب قسمه، و یادتون بیاد میگفتیم واب قسم از حروف جاره است، یعنی جر میده. وابش واب قسمه از حروف جاره. القرآنه مجرور است به خاطر اینکه حرف جر واو بر سرش در اومده. القرآنه میگیم. الحکیمه چرا مجروره؟ به خاطر اینکه صفت القرآنه و مجرور. انک لمن المرسلین، انک لمن المرسلین، ان از حروف مشبهت بالفعل، کاف چی برای ان است؟ اسم ان است، بنابراین محلا منصوب کاف. و لام که هیچ، من المرسلین هم جار رست و مجرور، خبر این است. پس این از حروف مشبهتون به فعل، کاف کم محلن منصور به خاطر اینکه اسم این است، و من المرسلین هم جار رست و مجرور خبرشه.
نام برسل خبر این
نام بسر خبر مبتدا در میاد. ای دقت کرده باشید ایشون موش کافی هم کرده بودن دیگه، دقت میکنه گفتن لام بسر چی در میاد؟ بسر خبر چی؟ خبر مبتدا. ولی بر سر خبر نواسخ در میاد، بر سر خبر مبتلا در نمیاد. لام بر سر خبر مبتلا در نمیاد، ولی بر سر خبر نواسخ که در میاد، یعنی بر سر خبر کانه، بر سر خبر افعال مقاربه، بر سر خبر حروف مشبهتون بالفعل. لام بر سر خبر مبتلا در نمیاد، ولی بر سر خبر نواسخ در میاد، اونم خیلی در میاد، یعنی در بسیار کثیر الوقوع، در بسیاری از موارد در میاد. خب خدمت رو عرض کنم که بله بله اینکه لمن المرسلین، اینه از حروف مشبهتون بیاد فعله. از بس آقا من تکرار میکنم، دو تا مسئله رو من دیدم تو آقایون. یکی این که اون آقایونی که اون عقب هم که دستشون به ضبط صوت نمیرسه، وقتی ما تکرار میکنیم شروع میکنن به سخت نگاه کردن، یا دست به ریشاشون میمونن و عادتا هم میخندن. و اما اینایی که دستشون به ضبط صوتشون میرسه، تا من یه جمله رو میفهمن که میخوام تکرار کنم، فوری پیش میزنن پایین، میخوان نواراشون خیلی زایل نشین. این مطلب به کثیر ما در هر جلسه 5 بار 6 بار 10 بار این بیچاره که اینجا نشسته در دستش به این میرسه پوری چلکی نمیذاره پایین. و اما اون هم که دستشو به ضبط صوت نمیرسه، اون بیچاره ها که معقب نشستن و اینا، اون هم یه خیلی باریش شما آزه میکنن دیگه، شروع میکنن به سخت نگاه کردن که یعنی زود اینا بگو یه گفته بودی قبل. خدمت تو عرض کنم که بله این نکل لمن المرسلین هم گفتیم این نه اصحاب که مشبهتون به فعل باز باید خاموشش کرد. کافم اسم این نه از محلن منصوبه و اما من المرسلین جار رست و مجرور و این جار و مجرور خبر واقع شده است. برای چی؟ برای این نه. خب حالا شاهد بر سر اینه که یاسین رو کاری نداریم، ولی شاهد بر سر اینه که ول قرآن الحکیم چیه؟ قسمی. جواب قسمش چیه؟ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. این اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ که جواب قسمه هیچ محلی از اعراب نداره، و القرآن الحکیم میشه قسم. جواب قسم چیه؟ آدم قسم رو برای چیزی میخوره، خدا هم قسم رو برای چیزی میخوره، و اون چیزی که به خاطر اون قسم خورده این بهش میگیم جواب قسم. حالا جواب قسم توی آیه شریفه اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ جواب قسمه و محلی هم از اعراب نداره، هیچ محلی از اعراب نداره. این هست این پس مطلب اولش. در ضمن میگم که گفتم بله سوره یاسین آیه بود و متجتمع شرطون و قسمون اکتوفی به جواب المتقدم منکما. حالا ببینید آقا ما در نحو عربی آقا چند تا چیز داریم که اینا نیاز به جواب دارن؟ دو تا چیز، یکی شرط هست و دیگری قسم. این دو تا چیز نیاز به جواب دارن، فقط هم همین دو تا چیز هستن. یکی شرط هست که در زبان عربی نیاز داره به جواب، و یکی هم قسم. حالا اگر اومد شما آقا یه قسم داشته باشی یه شرط هم داشته باشی و یه جمله هم بعدش داری، بیشتر از یه جمله نداری، این یه جمله را قسم میخواید بدونید برای قسم، جواب میخواید بتونید برای قسم، یا میخواید جواب بدونید برای شرط، میخواید چیکار بکنید؟ یه وقتی که ببینید آقا شما هم تو عبارتتون قسم به کار رفته است، هم تو عبارتتون چی به کار رفته است؟ شرط به کار رفته است. هر دو به کار رفته است. قسم دلش جواب میخواد، شرط هم دلش جواب میخواد. ما یه جواب هم بیشتر نداریم، یه جواب داریم و یه قسم و یه شرط. حالا این یه جواب رو جواب برای قسم بدونیم و سر شرط بیکلا بمونه، یا این جواب رو جواب برای شرط بدونیم و سر قسم بیکلا بمونه، چیکار باید بکنیم؟ یه جمله بیشتر نداریم دیگه، دقت فرمایید. و یه همچی چیزیه گفتن در این حالت هر کدام اول اومده جواب بدید به هم، یعنی تو این ترمی که من نوشتم جواب، این جواب جواب کی میشه؟ حالا قسم میشه. بعد اگه اینجوری بود اول شرط اومده بود بعد قسم اومده بود، اون وقت جواب میدادید به کی؟
وسیله به شرط. دو جور تصویر داره دیگه.
پس در زبان عربی، در نحو عربی گفتن که دو تا چیز هستن که نیاز به جواب دارن، یکی شرط هست و دیگری قسم. حالا اگر اومدیم و این دو تا که نیاز به جواب دارن، دو تاشون تو کلام هر دو با هم اومدن، یعنی تو کلام هم قسم به کار رفت هم شرط. حالا هم قسم احتیاج به جواب داره، هم شرط احتیاج به جواب داره. یه جواب هم بیشتر نداریم. اگه دو تا داشتیم که خب به هر کدومش یکی میدادیم و فارغ میشد، ولی یه جواب بیشتر نداریم. دو تا هم هستن این جواب رو میخوام به چی بدیم؟ میگن به هر چه اول اومده. اگر اول قسم است بعد شرط، وقت این جواب رو بدید به کی؟ بدید به قسمه، سر شرط بیکنا میمونه تپم. و اگه اول شرطه و دوم قسم، جواب رو بدید به کی؟ به شرط. وقت سر کی بیکنا میمونه؟ سر قسم. به هر حال هر کدومشون اول اومدن، جواب بدید به اون. مثال بزنم. مثل اینکه ببینید آقا، فرض بکنید که میگیم که والله انتقم. خب اینجا والله قسم، والله جار است و مجرور، قسم یعنی به خدا سوگند، قسم به خدا. انتقم هم چیه؟ شرطه. همین قسمه الان نیاز به جواب داره، همین شرطه نیاز به جواب داره. حالا توی این مثال باید اون جوابی رو که بعد ذکر میکنیم اینجا ذکر میکنیم، آیا این جواب باید بدیم به کی؟ باید بدیم به قسم، چون قسم اول اومده. وقتی میگیم والله انتقم، والله قسم، انتقم هم شرط، هر دو هم جواب میخوان، جواب رو میدیم به اولی، به قسم. حالا اگه نگفته بودیم والله انتقم، اگه گفته بودیم انتقم والله، وقت اون جواب این واحدی که داشتیم میدادیم به کی؟ میدادیم به شرط و سر قسم میکنمونیم. به هر حال به هر کدومشون که اول میان باید به اون بدید، به هر کدوم که اول میان. اگر واللهه که قسم اول اومد، اون جوابه رو بدید به واللهه. و اگر انتقام که شرط اول به کار رفت تو عبارتتون، جوابه رو بدید به انتقام. این قاعده شه. حالا یه استثناء برای قاعده میخوره، استثناء رو هم میگیم. و متى اجتمع الشرط و قسم، و متى و هرگاه و هر زمان که، متى ظرف زمانه، و متى و هر زمان که و هر وقت که، و هر وقت که اجتمع الشرط و قسم، هر وقت که اجتماع پیدا کردن یه شرط و یه چی آقا؟ یه قسم. چرا هر دوشون هم جواب میخوان. هر وقت اجتماع کردن یه شرط و یه قسمی، یعنی یه شرط و قسمی با هم اومدن، چیکار بکنیم؟ اکتفیه به جواب متقدم منهما، اکتفیه اکتفا میشود. اگر یه شرط و یه قسم با هم اجتماع کردن، اکتفیه اکتفا میشود به جواب متقدم منهما، اکتفا میشود به جواب متقدم از اون دو. یعنی هر کدومشون متقدم، یعنی هر کدومشون اول و یه دوم اول، هر کدوم اول اومده است، اکتفیه اکتفا می شود به جواب متقدم منهما، به جواب اونی که از میان اون دوتا متقدم است. این قاعده رو گفتیم. حالا یه استثناء برای قاعده می خوره، و اون که این قاعده که ما گفتیم باید بدیم به اولیه، اگه اولی قسم جواب رو میدیم به قسم، اگه اولی شرط جواب رو میدیم به شرط، این یه استثناء می خوره. و استثناءش اینه که اگر شما قبل از شرطتون و قبل از قسمتون یه مبتدا به کار رفته باشید، مثلا داشته باشید زیدون، بعد میگید ان یقم والله، یا داشته باشید زیدون والله ان یقم، حالا یه جواب هم داری. ببین آقا، این یقوم چیه؟ در این مثال ما این یقوم شرط، اگر بیستد، این یقوم اگر بیستد شرط، پس این یقوم شرط. والله چی؟ قسم. این مثال رو من برای زدم که اول شرط اومده است، بعد قسم. حالا عکسش بکنید، والله میشه قسم، این یقو میشه چی؟ شرط. خب و اما در اینجا استثناء. چرا در اینجا استثناء؟ چون اینجا موردیه که قبل از شرط و قبل از قسمتون مبتدا به کار رفته، زیدون به کار رفته که زیدون مبتدا است. در اینجا چه شما بگید این یقوم والله، که اول شرط رو بگید دوم قسم رو بگید، چه بگید والله این یقوم که اول قسم رو بگید بعد شرط رو بگید، ولی به هر حال در هر دو حالتش قبل از شرط و قسمتون، قبل از قسم و شرطتون چی به کار رفته؟ مبتدا. حالا که مبتدا به کار رفته است، میگن دیگه میخواد شرط اول باشه و قسم دوم، و میخواد قسم اول باشه و شرط دوم، باید جواب رو بدیم به کی؟ به شرط. این جواب که اینجا میاد اینو باید جواب شرط میشه بدیم. اینجا استثنا میشه، اینجا در هر دو حالت حق داده میشه بعد به شرط. چرا حق داده میشه به شرط؟ به خاطری گفتیم استثنایی که برای قاعده هست وقتیه که قبل از قسم و شرطتون مبتدا بیاد. اگر قبل از قسم و شرط مبتدای استعمال بشه، اون جوابی که میاد جواب رو میدید به کی؟ به شرط. خواه شرط اول باشه قسم دوم، خواه قسم اول باشه شرط دوم، فرقی نمی‌کنه. در هر دو حالت باید جواب رو بدید به قسم به شرط، یعنی باید قسم سرش بیکلا بمونه در هر دو حالت. اینجا دیگه استثناست. پس اگر قبل از شرط و قسمتون قبل از هر دوتاشون چی به کار رفت؟ اگر قبلش یه مبتدای به کار رفت، وقت میگن در اینجا اون جمله واحدهی که دارید که نمیدونید به کی باید بدیدش، اون جوابی که دارید که نمیدونید آیا جواب شرط باید بدونیدش یا جواب قسم، میگن در هر دو حالت جواب چی بدونیدش؟ جواب شرط. چه مثل زیدون ای یقوم والله باشه که شرطش اول باشه قسمش دوم، چه مثل زیدون والله ای یقوم باشه که قسمش اول باشه و شرطش دوم، دیگه فرقی نیست. چه شرط اول بیاد چه دوم، جواب رو باید بدید به شرط، دیگه به قسم هم ندارید بدید. پس یه استثنای قاعده خورد. پس قاعده کلی این بود که آقا قاعده کلی ما این بود که اگر یه قسم با یک شرط با هم اجتماع پیدا کردن و یه جواب دارید، اون جواب رو میدید به چی؟ به هر کی اول اومده. شرط اول اومده، جواب رو میدید به شرط. قسم اول اومده، قسم رو میدید به کی؟ به شرط. به جواب رو میدید به قسم. پس به هر حال اگر یه شرطی با یه قسمی با هم اجتماع پیدا کردن، جواب رو میدید به اولیه. اگه شرط اوله، جواب رو میدید به شرط. قسم اوله، جواب رو میدید به قسم. ولی یه استثنا میخوره و اون وقتی که قبل از شرط و قسمتون مبتدا به کار بده، مثل زیدون به کار بده که مبتدا است. اگر قبل از شرط و قسمتون مبتدا به کار بده، چه شرط اول و قسم دوم، چه قسم اول و شرط دوم، در هر دو حالتش باید جواب رو بدید به کی؟ به شرط. میفهمم؟ پس این قاعده رو ما هم گفتیم. اما الا مگر ازا تقدمه ها، این باید بشه تقدمه هما نه ها هما. نمیدونم کتاب هایی هم هست هما داشته باشه یک نیم هست آقا؟ بجه بس هست که میرم. الا ازا تقدمه هما، الا مگر ازا، مگر هنگامی که تقدمه هما مقدم بشه بعد بر هر دوشون. بر هر دوشون یعنی بر کی و کی؟ بر شرط و قسم. الا مگر ازا، مگر هنگامی که تقدمه هما، یعنی مقدم بشود در هر دو، یعنی مقدم بشود هم بر شرط و هم بر قسم، بر هر دو مقدم بشود. چه چیزی مقدم بشود؟ ما، چیزی که یفتقر و الی خبره، چیزی که نیازمند به خبره. چی نیازمند به خبره؟ مبتدا. چیزی که نیازمند به خبره، یعنی یه مبتدایی که نیازمند به خبره، این مبتدا مقدم بشود بر هم شرط و هم قسم. خب وقت در این حالت چیکار باید بکنیم؟ در این حالت فیکتفا به جواب شرط، پس اکتفا میکنیم به جواب شرط. اون جواب رو جواب چی میدونیم؟ شرط میدونیم. مطلقا، یعنی چه مطلقا؟
چه شرط اول اومده باشه، چه شرط چندم اومده باشه، دوم دیگه مطلقا. چه شرطتون اول باشه و قسم دوم، چه شرطتون دوم باشه و قسم اول، دیگه مطلقا باید بدید به قسم، باید بدید به شرط. خود از سادست و ششم، ششمین جمله از جمله هایی که محلی از اعراب ندارن، المجاب به ها شرطون غیر جازم. ششمین جمله چیه؟ المجاب به ها، اونی که محلی از اعراب نداره، المجاب به ها اونیست که جواب داده شده است به وسیله او، اون جمله است که جواب داده شده است به وسیله اون جمله. چه چیزی جواب داده شده است به وسیله اون جمله؟ شرطون غیر جازم، یه شرط غیر جازمی، یه شرط غیر جازمی به وسیله اون جواب داده شده است. به وسیله اون یه شرط غیر جازمی جواب داده شده است. نه با مانند چی؟ مانند ازا جئتنی اکرم تو شد. ببینید آقا شرط های غیر جازم طبق مشهور این پنج تا که شرط هستن، ادات شرط هستن ولی جازم نیستن. یکی لو، یکی لولا، یکی لما، یکی کیفه، یکی هم ازا. اینا پنج تا ادات شرطن، همشون برای شرط استعمال میشن ولی دیگه جزم نمیدن. ما 11 تا ادات شرط داشتیم ولی اون ادات شرط چی میکردن؟ جزم میدادن. جزم به چند تا فعل میدادن؟ به دو تا فعل جزم میدادن، ان و ازما و نمیدونم متا و عینه و عیانه و انا و من و ما و مهما و ای و اینا. اون یازده تا ادات شرط بودن، اون یازده تا، ولی ادات شرطی بودن که جزم میدادن، اونم نه به یک فعل، به دو تا فعل جزم میدادن. ولی اینا پنج تا ادات شرط هستن طبق مشهوری، پنج تا طبق مشهوری، پنج تا شرط هستن که اینا ادات شرط هستن ولی به فعل ما بعد خودشون جزم نمیدن. حالا اگر یه جمله جواب یک کدوم از این پنج تا واقع شد، وقتی هیچ محلی از اعراب نداره. اگر یه جمله ای، حالا میگیم اگر یه جمله جواب واقع شد ولی برای یک کدوم از این پنج تا ادات شرط جواب واقع شد، وقتی این جمله دیگه محلی از اعراب نداره. خدمت عرض کنم که میفرمان که المجاب به ها از سادست و جمله ششم از جمله هایی که محلی از اعراب ندارم، این جمله ششم چیه؟ المجاب به ها اونی که جواب داده می شود به وسیله او، جمله ای که جواب داده می شود به وسیله اون جمله، چی جواب داده می شود به وسیله اون جمله؟ شرطون غیر جازم، شرطی که جزم دهنده نیست. بارها گفتم، قبلا هم گفته بودم، وقتی میگیم شرط جازم، شرط غیر جازم، منظورمون چیه؟ ادات شرط جازم و ادات شرط غیر جازم. شرط جازم که میگیم یعنی ادات شرط جازم، اون ادات شرطی که جزم میده. وقتی میگیم شرط غیر جازم یعنی ادات شرط غیر جازم، اون ادات شرطی که جزم نمیده. حالا آقا اگر یه چیز، یه جمله در جواب اینها واقع شد، این دیگه محلی از اعراب نداره. مثال زدیم، نه ما نداره. ازا جئتنی اکرم تو کرد، هنگامی که پیش من بیایی من تو رو اکرام خواهم کرد. ازا جئتنی اکرم تو کرد، هنگامی که پیش من بیایی من تو رو اکرام خواهم کرد. چون اینجا ازا برای زمان مستقبله، باید هر دو تا جمله رو چی معنا کنی؟ مستقبل. باید که فعلش هر دو چیه؟ ماضیه. هم جئت ماضیه، هم ام اکرم تو ماضیه. درسته هر دو ماضیان، ولی چون گفتیم ازا ظرف زمان هست، ولی برای چه زمانی؟ مستقبل. اینه که نباید معنا بکنیم که هنگامی که پیش من آمدی تو را اکرام کردم، اینجور نباید معنا بکنیم. هنگامی پیش من آمدی تو را اکرام کردم، نه این نه. هنگامی پیش من بیایی تو را اکرام خواهم کرد. هنگامی پیش من بیایی، زمانی که پیش من بیایی تو را اکرام خواهم کرد. خب حالا این جمله ببینید آقا، ازا ادات شرطه، ولی ادات شرط جازمه یا غیر جازمه؟ غیر جازمه. ببینید ازا از این پنج تا که گفتیم ادات شرط هست، ولی ادات شرط چیه؟ غیر جازمه، جزم نمیده. جئتنی میشه شرطش و اکرمتک میشه چی؟ جواب شرط. جئتنی میشه شرط، اکرم تو کرد میشه جواب شرط. خب حالا جئتم جئ فعل ماضی مبنی بر سکون هم هست، ترجیشه ت فاعلشه، جئ فعل ماضی مبنی بر سکون ت فاعلشه، نونم که نون وقایه است و یا هم زمیر متکلمه. اکرم تو کم باز اکرم فعل ماضی مبنی بر سکون، تو چیشه فاعلشه، کچیشه مفعولشه. خب حالا این اکرم تو کم چه محلی از اعراب داره؟ هیچ محلی. چرا؟ چون در جواب یه ادات شرطی واقع شده که ادات شرطتون هیچ محلی از اعراب نداره. پس از سادستو جمله ششم از جمله هایی که محلی از اعراب ندارن چیه؟ المجاوبه ها، اونی که اون جمله‌ای که جواب داده میشه بعد به وسیله اون جمله، چی جواب داده میشه بعد به وسیله اون جمله؟ شرطون غیر جازم، شرط غیر جازم، یعنی اون جمله‌ای که در جواب یه شرطی واقع میشه که اون شرط شرط جازم نیست، این محلی از اعراب نداره. یعنی توی این مثال ما اکرم تو کر یه جمله‌ایه که جواب واقع شده است ولی جواب برای یه شرطی که اون شرطتون جازم نیست، پس اینم محلی از اعراب نداره. وفی حکمه ها، خب حالا این رو قبلا هم فرموده بودم، حالا باز تکرارش میکنن باز برای یادآوری، و یعنی قبلا هم فرموده بودم، میفهمن یه نوع شرط دیگه هم محلی از اعراب نداره، یه نوع جواب شرط دیگه، و اون جواب شرطیه که جواب شرط هست برای یه شرط جازمی، نه غیر جازم، برای یه شرط جازم، ولی چی بر سرش در نیومده؟ فا یا ازا بر سرش در نیمده است. اگه یادتون بیاد ما تو اون جمله هایی که محلی از اعراب دارن میگفتیم اون جمله، یکی از جمله هایی که محلی از اعراب دارن میگفتیم چه جمله ایه؟ میگفتیم یکی از جمله هایی که محلی از اعراب دارن اون جمله ایست که جواب است برای یه شرطی، ولی شرط تو شرط چی باشه؟ جازم. در ضمن این جواب هم که جواب است برای شرط جازم بر سرش یا فا در اومده باشه یا چی؟ یا ازا. حالا اگر جملتون جمله است، جملتون جمله هست، جواب هست، جواب هست برای شرط جازمی، ولی بر سر این شرط جازم نه فا در اومده است نه چی؟ نه ازا، و باز نه محلی از اعراب نداره. به عبارت حالا بخوایم یه مقدار نقاشی بکنیم و اینجوری میشه. ببین نها جواب شرط دو جوره. مفهوم جواب شرط، اونی که جواب واقع میشه برای شرطی، دو جوره. یا برای شرط جازمه، برای شرط جازم، یا برای شرط چی؟ غیر جازم. جواب شرط یا جواب شرط هست برای جازمی، برای یک شرط جازمی، یا جواب شرط هست برای شرط غیر جازم. اگرم برای شرط جازم شد یا همراه با فا یا ازاز، یا بدون فا و ازاز، بدون فا یا ازا، درست؟ بنابراین در تقسیم اول میشه به دو قسم، ولی بعد در تقسیم دوم قسم دو اولتون هم خودش میشه دو قسم، مجموعا میشه چند قسم؟ سه قسم. ببینید آقا اون جمله ای که جواب شرط واقع شده است، یا جواب شرطیست جازم، یا جواب شرطیست چی؟ غیر جازم. پس جواب شرط یا برای جازم است، یعنی برای یک ادات شرط جازمی، یا برای یک ادات شرط چی؟ غیر جازمی. اونم که برای ادات شرط جازم هست، یا اون جمله جواب شرط رو همراه با فا یا ازاست، یا بدون فا یا ازا. خب بنابراین اول میشه دو قسم، بعد قسم اولتون هم میشه دو قسم، مجموعش میشه سه قسم. حالا از این سه قسم فقط کدومش محلی از اعراب داره؟ اولی، فقط اولی محلی از اعراب داره، یعنی اونی که جواب شرط هست برای یک جازمی، برای یه ادات شرطی که جزم میده، و علاوه بر این که جواب شرط واقع شده است برای ادات شرطی که جزم میده، همراهش هم یا فا هست یا چی؟ یا ازا. این محلی از اعراب داره. و اما دو قسم دیگه محلی از اعراب ندارن. دو قسم دیگه که محلی از اعراب ندارن یعنی چی و چی؟ یعنی یکی این و یکی هم این، یکی اون جواب شرطی که جواب شرط است برای جازم ولی بدون فا یا ازاست، و یکی هم اون جواب شرطی که جواب شرط است برای غیر جازم. پس از سه حال بیرون نیست، از این سه حال یه حالش محلی از اعراب داره، اون دوتا حال دیگهش محلی از اعراب ندارن. دقیقا فرمایید آقا. خب حالا اگر آقا جملتون، اگر جملتون جواب شرط هست، جملتون جواب شرط هست و برای یک ادات شرط جازمی هم هست و همراه با فایا ازام هست، گفتیم این محلی از اعراب داره. محلش از اعراب چی بود همیشه؟ جزم. محلی از اعراب که گفتیم داره، محل از اعرابش هم همیشه گفتیم چیه؟ جزمه. و اما در دو حالت دیگه که اصلا محلی از اعراب نداریم، در دو حالت دیگه وقتی است که جملتون جواب شرط هست و شرطش هم ادات شرطش هم جازمه، جزم میده، ولی سر این جمله جواب شرطتون نه فا در اومده نه چی؟ نه ازام. یه وقت، یه وقت هم که جواب شرط هست جملتون ولی برای شرط غیر جازمی، در این دو جا هم که اصلا محلی از اعراب نداری. اینو قبلا هم گفته بودیم. خب اینو البته این قسمت قبلا هم یادتون گفته باشیم، ولی به ظاهرم سیاه کلامه بله. من تعجب میکنم بعض وقتا، تعجب هم آقایی چیزی میکنم امتحان بدم، واقعا جای تعجب. بله آخر چجور آسون بگیم که شما بدید نمره بیارید، مگه که بگیم یه قصه مولو نسلی تو دید، و یعنی هر چی دیگه غیر از اون بگیم هم شما نفید. اکثرا تو متاسفانه اینجوری هستی که حالا معلوم خواهد شد و فکر نکنید من ادعا میکنم، اصلا از نگاه معلومه دیگه. آقا گفت کورش اون کاسبی که مشتریشو نشناسه، حالا کورش اون معلمی که شاگرد خودشو نشناسه. فکر نکنید بگید آقا قضاوت چرا موضع گیریه نرم نادرست میکنی، چرا هم پیش داوری های عدولانه میکنی، این حرفا نیست، از نگاه ها معلومه، حالا تو امتحانش هم معلومه. مگه اینکه گفتم یه ورقه بدیم باره بنویسیم که یک قصه از مناصری بنویسیم، اون اگه بشه شاید همه تون بیس بیاریم، اونم شاید، ولی خدمت رو عرض کنم که غیر از این باشه. خب من چه سوالی بدیم آقا، هر سوالی از ماسون ترم نباشه، حالا خواهید این سوال خیلی مشکل نیست، ولی به هر حال چه سوالی بدیم که آقایی بتونن بنویسن، اون خیلی تعجب. حالا شاید نمیدونم. و فی حکمها، و فی حکمها یعنی و در حکم این جمله قبلیه که اونم محلی از اعراب نداره، در حکم همون جمله‌ای که جواب برای شرط غیر جازم واقع میشه، در حکم همونه. المجاب بها شرط جازمون، در حکم همون جمله است، یعنی اونم باز محلی از اعراب نداره. چی؟ المجاب بها، اونی که جواب داده میشه و به وسیله او شرط جازمون، جواب واقع میشه برای شرط جازمی، ولی چی؟ ولی ولم یقترن بالفا ولا به ازا الفجائیه، اما نه مقترن با فا، نه مقترن با چیه؟ با ازا الفجائیه. بله رفتم میده آقا. و فی حکمه ها یعنی چی؟ و فی حکمه های و در حکم چیه؟ در حکم همون المجاب و بها شرط غیر جازم است، در حکم اوز کی؟ المجاب و بها، اونی که جواب داده میشه و به وسیله او شرط جازمون، یعنی شرط جازمی باش جواب داده میشه، ولی چیه؟ ولی ولم یقترن بالفا ولا به ازا الفجایه، اما نه مقترن با فا، نه مقترن با چیه؟ مقترن با ازا الفجایه. اینم باز محلی از اعراب نداره، مثل چی؟ نحو انتقم ابوم، اینم محلی از اعراب نداره. پس ببینید آقا اگر بگیم انتقم فانا اقو، این محلی از اعراب داره. چرا؟ چون بر سرش چی در اومده؟ فا. اگه گفتید انتقم فانا اقومو، اگر اون رو بگی، چون هم در جواب یه شرط جازمی است و هم بر سرش فا در اومده، این محلی از اعراب داره. ولی اگه بگید انتقم اقوم، که دیگه نه فا بستش داره نه ازای فجاییه، این محلی از اعراب نداره. و اگر هم نه اصلا اداتتون یه اداتی باشه که غیر جازم باشه، یعنی بگید ازا تقوم و اقوم، اونم باز محلی از اعراب نداره. خب السابعه، جمله هفتم از جمله هایی که محلی از اعراب ندارن چیه؟
اتابع لما لا محل له.
اگر جملتون تابع به یکی از همون اقسام پنجگانه تبعیت، اگر جملتون تابع ولی تابع برای یه جمله ایه که اون جمله خودش محلی از اعراب نداره، این جمله شما تابع است برای یه جمله دیگری که اون جمله دیگر محلی از اعراب نداره، خب طبعا اینم که تابع اونه اینم محلی از اعراب نداره. از سابعتو جمله هفتم، یعنی باز جمله هفتمی هم که محلی از اعراب نداره چیه؟ از تابعتو اون جمله ایست که تابع است لما، تابع است برای یه جمله دیگری که اون جمله دیگر لا محل له، اون جمله دیگر محلی براش نیست. دو تا جمله داریم، جمله اولتون مطبوع، جمله دومتون تابع، ولی این جمله‌ای که تابعه تابع شده است برای اون مطبوعی که اون مطبوع خودش محلی از اعراب نداره. طبعا وقتی مطبوعتون محلی از اعراب نداشته باشه تابعتون هم محلی از اعراب نخواهد داشت. حالا مثال میزنیم، مثل ببینید آقا میگید جا انی زیدون فا اکرم تو بود، جا انی زیدون فا اکرم تو بود. این جمله را آقای دقت بکنم، جا فعله درسته؟ جا فعل، فاعل جا چیه؟ زیدون، جا فعل، فاعل جا هم زیدونه، از این نظر زیدون مرفوعه. پس جا فعل، فعل ماضی مبنی به فتح، اون زیدون هم فاعلش بود. خب نون هم که نون بقایه است و یا هم که یا زمیر متکلم کننده. بعد میگیم فرکم آمد مرازه، زید اومد پیش من، وقت که اومد من اکرامش کردم، احترامش کردم، وقتی اومد پیشم وقت من خونمون احترامش کردم، بزرگش داشتم. ف پس اکرم تو بود، اکرم تو بود، اکرم فعل ماضیه مبنی بر سکون، تو چیشه؟ فاعلشه، محلا مرفوعه، هو هم چیشه؟ مفعول بهشه، محلا منصوب. حالا ببینید آقا این جمله اکرم تو بود تابع شده است برای جمله جا علی زیدون. ما دو تا جمله در اینجا داریم، یه جمله جا علی زیدون داریم، یه جمله اکرم توهو داریم. این اکرم توهو تابع شده است برای جا علی زیدون، چه قسم تبعیتی؟ عطف نسب، چون به وسیله حرف چی؟ عطف پیدا کردن، به وسیله فا عطف کردن پیدا کردن، پس تبعیتش از نوع تبعیت عطف به حروفه، عطف به نسبه. خب پس الان جمله جا علی زیدون جمله اول، جمله اکرم توهو جمله دوم. این اکرم توهو تابع است برای جا علی زیدون، نوع تبعیتش هم چیه؟ عطف نسبه، عطف به حروفه. خب حالا آیا جمله جا علی زیدونتون که مطبوعه آیا محلی از اعراب داره؟ محلی از اعراب نداره. چرا محلی از اعراب نداره؟ چون مستأنف است. جا علی زیدون که جمله مطبوعتونه، جمله اولتونه، محلی از اعراب نداره چون مستأنف است. وقت طبعا اکرم تو هم که تابع اون مطبوعه اینم محلی از اعراب نداره. پس آخرین قسم جمله‌ای که محلی از اعراب نداره اون جمله ایست که تابع واقع میشه برای مطبوعی که اون مطبوع محلی از اعراب نداره. چون مطبوع محلی از اعراب نداره طبعا تابعش هم محلی از اعراب نخواهد داشت. در این مثال ما اکرم توهو جمله ایست که تابع شده است برای جا علی زیدون، اکرم توهو تابع جا علی زیدون شده است و جا علی زیدون هم که مطبوعه خودش هیچ محلی از اعراب نداره، به خاطر اینکه جمله مستأنف است و محلی از اعراب نداره. وقتی جمله مستأنف است و محلی از اعراب نداره، مطبوعتون محلی از اعراب نداره، طبعا تابعتون هم یعنی اکرم توهو هم محلی از اعراب نخواهد داشت. یه مثال، مثال بعد یه و باید اضافه کنیم، جا علی زیدون فاکرم توهو و جا علی، این یه و که عطف بده. حالا جمله بعد، جا علی الذی زارنی و اکرم تو، جا علی الذی زارنی و اکرم تو. این جمله یعنی چه؟ اول معنا بکنید، جا علی الذی زارنی و اکرم تو، اومد پیش من کسی که هم به دیدنم اومده بود و هم من اکرامش کرده بودم. در همه جا الندزی آمد مرا کسی که آمد پیش من کسی که زارنی به زیارت هم آمد و اکرام دو و من هم اون رو چی کردم؟ اکرام کردم. حالا ببینید آقا این جمله ترکیب بکنید. جا فعل، فعل ماضی مبنی بر فعل، نونم که نون وقایه است و یا هم تزاری رو بکنه هیچ. خب جا فعل الذی چیشه؟ الذی فاعلش. جا فعل الذی فاعلشه و چون الذی فاعله باید بگیم الذی محلن مرفوعه، چون اسم موصول مبنیه بنابراین باید بگیم محلن مرفوعه. الذی محلن مرفوعه. خب حالا این الذی که محلن مرفوعه اسم موصول هم هست. اسم موصول چی میخواد؟ سله میخواد. سلش چیه؟ سلش زارنیه. سلش چه هست؟ سلش زارنیه. خب زاره که خود سله هست، زاره خودش فعل ماضیه، صیغه اول فعل ماضیه زاره یزور و مثلش هم زیارت، زاره یزور و زیارت، زاره فعل ماضی. فاعل زاره چیه؟ خوبه که درش مستطره و نون هم که نون وقایه است و یا هم زمین رو کرده. حالا ما یه تو جمله آئد، تو جمله سله زمین آئد هم میخواستیم. آئدمون چیه؟ اون هوه ایست که در زاره مستطره، همون هوه از زمین آئد هم هست، برمیگردن به الذی. یه هم هست واب هم که حفر اکرم تو هو هم باز خودش فعل چیه؟ فعل ماضی، تو هم فاعلش، هو هم مفعولش. حالا ببینید آقا این اکرم تو هو یه جمله ایست که تابع واقع شده است برای زارنی. این اکرم توهو، آقای دقت کنید، این اکرم توهو یه جمله ایست که تابع واقع شده است برای چی؟ برای زارنی. برای زارنی تابع واقع شده. نوع تبعیتش هم چه نوع تبعیتیه؟ عطف هست، عطف به حروف. چه حرف عطفی در این میون هست؟ واو. این اکرم توهو به وسیله واو عطف تابع شده است برای زارنی. و اما الان اون زارنیتون که خودش مطبوعه محلی از اعراب داره یا محلی از اعراب نداره؟ نداره. چرا محلی از اعراب نداره؟ چون جمله صله است. چون زارنی جمله صله است، جمله صله هم گفته بودیم از اون جمله هاییست که محلی از اعراب نداره. پس الان اکرم تو هم که تابع شده است برای زارنی، چون زارنی محلی از اعراب نداره، خود اکرم تو هم محلی از اعراب نداره. پس اکرم توهو به وسیله واقعت، این اکرم توهو به وسیله واقعت عطف شده است بر زارنی و چون زارنی جمله سله است و جمله سله محلی از اعراب نداره، یعنی پس مطبوعتون محلی از اعراب نداره، پس این تابع، یعنی این اکرم توهو هم هیچ محلی از اعراب نداره. بعد فرمان این مثال دوم هم یه نکته درش باید بگم. اذا لم یجعل الواو للحال، حالا میگن که ممکنه توی این مثال دوم یکی مناقشه بکنه، توی مثال دومی که زدم، و بگه آقا این واو و اکرم تو اون واو چیه؟ حالیه است. بگه این واو اکرم تو اون واو حالیه است. وقتی اگه بگه واو حالیه است، آیا اکرم تو اون محلی از اعراب پیدا میکنه یا نه؟ محلی از اعراب پیدا میکنه. چه محلی از اعراب؟ نصب. خب ولی وقتی یکی میگه که خب اگه واو حالیه است، وقتی نگفتیم اگه فعلمون فعل ماضی مثبت بود در جمله حالیه نیاز به قد داره؟ خب میگه قدش هم در چی؟ قدش هم در تقدیر. میگن ممکنه یه کسی همچین اشکالی بکنه، دقت کنید، بگه که نه آقا این که شما میگید این واو به اکرم تو رو واو عطف نگیرید. ممکنه کسی همچین اشکالی بکنه، بگه شما این واو اکرم تو رو واو عطف نگیرید، بلکه این واو رو واو حالیه بگیری. اگه واو حالیه بگیری، وقت جمله‌ای که بعدش میاد چقدر جمله‌ای خواهد بود؟ جمله حالیه. جمله حالیه هم از اون جمله‌هایی بود که محلی از اعراب داشت، محلش هم از اعراب نصب بود. درسته؟ میگن خب من این مثال رو زدم، اما به شرطی که شما این واو رو واو حالیه نگیری، وگرنه اگر شما این واو رو واو حالیه بگیری، وقت جمله بعدش یعنی اکرم تو اون میشه جمله حالیه. جمله حالیه هم محلی از اعراب داره، محل از اعرابش هم چیه؟ نصبه. فهمان ازا لم یجعل الواو للحال. ازا این مثال دوم هم در صورتی درسته، این مثال دومی که زدم، در صورتی برای این مطلبی که میخواستم بگم شاهد خوبی میتونه باشه که چی؟ اذا هنگامی که لم یجعل الواو، هنگامی که قرار داده نشود واو للحال، واوتون واو حالیه نباشه، و اگر اگر واوتون واو عطف نبود بلکه واو حالیه شد، وقت واوتون میشه واو حالیه، ما بعدش میشه جمله حالیه، جمله حالیه هم محلی از اعراب داره، اعرابش اعراب نصبه. ازا لم یجعل الواو للحال، هنگامی که قرار داده نشود این واو واو برای واو حالیه، خب هم ممکنه که بگه نه و اصلا نمیتونی من واو حالیه قرارش بدی، بخواد یه قد که نداره، میگم خب قدش در چی باشه؟ در تقدیر باشه، به تقدیر قد، به تقدیر قد، بخواد اینکه ممکنه کسی بگه نه و اصلا نمیتونیم این واو رو واو حالیه بدونیم، بخواد اینکه اگه بخواییم واو رو واو حالیه بدونیم جمله بعدش میشه جمله حالیه، و در جمله حالیه هم اگر فعلش فعل ماضی مثبت باشه نیاز به چی داره؟ به قد داره. یا نه اونش دیگه اشکالی نداره، بخواد اینکه میشه اون قدی رو که میخوایم گفتیم قد اون یا باید تقدیری باشه یا چی باید باشه؟ یا من پس میگن این مثال من که گفتم جا الذی زارنی و اکرمته، این مثال من وقتی درسته که وابش رو واب چی بگیری؟ واب عطف بگیری، ولی اگه وابش رو واب حالیه گرفتید دیگه مثال من مثال درستی نخواهد بود. ازا لم یجعل الواب، هنگامی که قرار داده نشود واب للحال، وابتون واب حال قرار داده نشه به تقدیر قبل، این هم هست ممنون خاتمتون. اگه یادتون بیادشون در اول بحثشون گفتن که اول بحثش رو هم یه صفحه که اگر میشه اول بحثش فرمودن که این الحدیقه الرابعه در باره چیه؟ فرمودن الحدیقه الرابعه، فرمودن حدیقه چهارم فل جمل در باره جمله هاست که تا حالا گفتن، بعد فرمودن علاوه بر جمل و ما یتبعها، و اون چیزی که دیگه به دنبال جمله میآید، و منظورش از اون چیزی که به دنبال جمله میاد چیه؟ شبه جمله است. حالا میخوام شبه جمله رو بگم، این خاتمتون هم که آخری نشه اینم پاشه به جمله رو بفهمانده تموم میشه. خاتمتون، خاتمه فی احکام جار و المجرور، در زمین سیم خاتمتون عرض بکنم آقا، این خاتمتون آقا امروز که خب تموم نمیشه چون بحثش کمی دقیق هم هست، ولی فردا یه چند دقیقه که بخونی فردا تموم میشه، از فردا که این خاتمتون تموم میشه خب یه این حدیقه تموم میشه، و برای اینکه زود کتاب تموم بشه از جلسه بعدش به جای همین درس آقایی نخندن به جای همین معلم ابتدایی بودم از کلاس بیرون تو فکر کجاش جای خنده است خدمتتون عرض کنم که همین که خدمت آقا هم عرض کنم، ولی صرفا میره پس که کار خیلی دوست و حال از فردا که آقا این حدیقه چهارم تموم میشه به جاش از فردا ما از سر الخامس اسم و تفضیل میخونیم، از سر صفحه 318 این تکه پارش بکنیم بعدی تموم بشه، از صفحه 318 از این قسمت الخامس اسم و تفضیل، از این قسمت الخامس اسم و تفضیل انشاءالله میخونیم. این آقای دقت کنم دیگه میخونیم آقا بله. به حال از فردا که گفتم این درس تموم میشه در همین ساعت که این الحدیقه هم تموم میشه میپردازیم به اصل الخامس اسم و تفضیل. آقای میخوان تشریف بیارم؟ میخوانم تشریف نیارم. خاتمه، خاتمه فی احکام جار و مجرور، در احکام جار و مجرور است. آقا به نفع خود شماست، شما اگه این سمدی رو تموم نکنید آقا سال آینده نه همچین مایلید که سویوتی رو نری، آخه دیگه بالاخره میخواید سویوتی زیره بغلتون بگیتون جهاز همه نه که خیلی بین دارید که از روز اول مهر سویوتی بخونید، از طرفی هم هوار همچین دلتون چرکه میگید راستی ما یه چند صفحه از سمدی هم نخوندیم، بخونید نخونید بخواید نخونید و سمدی رو شروع سویوتی رو شروع بکنید خب این براتون این مقدار نخونده میمونه، بخواید هم شروع بکنید یه هفته باید بخونید، بعد از یه هفته سر هر درسی برید یه هفته عقب میاد سر هر دست سویوتی بدید. اینه که اینه باید تمومش بکنیم. بس حالا خاتمه کن. حالا فهمم این خاتمه درباره شکل جمله است. ما تا حالا راجع به جمله میگفتیم، حالا شکل جمله. شکل جمله هم که گفتیم یعنی یا جار و مجرور یا ظرف. خاتمه تو، خاتمه فی احکام جار و مجرور و ظرف، در احکام جار و مجرور است و ظرف، که جار و مجرور و ظرف رو بهشون میگیم چی؟ بهشون میگیم شکل جمله. حالا ببینید آقا، بحثی که شروع میکنن این تکه رو تموم بکنید. فرمان که میفرمان که آقا اگر شما نکره داشته باشید، نکره محض، یا معرفه داشته باشید، معرفه محض. حالا این محضه هاش رو که میگیم چه میگیم؟ نکره محض باید باشید یا معرفه محض. اونو فردا که غیر محض ها رو میگیم و معلوم شده چرا به اینها میگفته این محض. اگر شما نکره محض داشته باشید یا معرفه محض، خب اگر بعد از نکره محض جار و مجرور به کار ببرید یا ظرف به کار ببرید، یا بعد از معرفه محض جار و مجرور به کار ببرید یا چی آقا؟ یا ظرف به کار ببرید، گفتن اگر این کار رو بکنیم، اگر بعد از نکره محض جار و مجرور یا ظرف به کار ببرید، میگن این ظرف یا جار و مجرور چی خواهد بود؟ صفت خواهد. و اگر بعد از معرفه محض این جار و مجرور صفت رو به کار ببرید، این ظرف رو، و میگن این جار و مجرور یا ظرفتون چی خواهد بود؟ حال خواهد بود. حال مثال بزن. ببین آقا، اگر شما گفتید که رجلون فدار یا رجلون اندی، اگر گفتید رجلون فدار یا رجلون چی؟ اندی. یا یه وقت نه بگید ار رجلو فدار یا ار رجلو اندی، ببین آقا ما در جمع اگر ما گفتیم که رجلون فدار یا رجلون اندی، آیا رجلون وقتی میگیم رجلون یعنی با تنوین میگیم، آیا رجلون نکره هست یا نکره نیست؟ نکره است. رجلون، این رجلون نکره است. هر وقتی به رجلون میگیم نکره یه محضه، این محضش رو که الان نپرسید یعنی چی؟ محضش رو فردا صبح میگیم یعنی چی؟ ولی به هر حال رجلون نکره است، نکره محضم هست، نکره محضه. خب این رجلون بعد از رجلون چی واقع شده است؟ اگر بعد از رجلون فدار بگید، وقت بعد از رجلون چی واقع شده؟ جار و مجرور. اگر بعد از رجلون به جای فدار بگید اندی، وقت چی واقع شده؟ ظرف. میگن اگر جار و مجروری مثل فدار یا ظرف مثل اندی، اگر اینها بعد از یه نکره محضی مثل رجل واقع بشن، اون وقت این فدار و اندی برای رجل میشن چی؟ میشن صفت. بنابراین باید بگید فدار محلن چیه؟ محلن مرفوعه، چون صفت است برای رجلون مرفوع. اندی باید بگید محلن چیه؟ مرفوعه. چرا محلن مرفوع؟ چون صفت شده است برای رجلون چی؟ مرفوع. پس ببینید آقا، اگر شما یک کلمه ای داشته باشید مثل رجلون که نکره باشه، رجلون نکره است، نکره محضم هست رجلون، حالا اگر بعد از این نکره محضه که رجلون باشه، اگه بعدش یا جار و مجرور استعمال کردید مثل فدار که جار و مجروره، یا ظرف استعمال کردید، یعنی گفتید چی؟ یعنی گفتید اندی، واجب است که شما چه فدار که جار و مجرور استعمال بکنید و چه اندی که ظرف استعمال بکنید، واجب است این فدار و این اندی رو برای رجل چی بدونید؟ صفت بدانید. یعنی باید بگید فدار جار و مجرور محلا مرفوع چون صفت رجلونه. باید بگید اندی زرد محلا چیه؟ مرفوعه. چرا؟ چون صفت برای چیه؟ رجلونه. و اما اگر معرفه محضه داشتی، نه نکره محضه، معرفه محضه، مثلا مثال بزنیم ارجل به نفهمه که چی باشه؟ معرفه محضه باشه ارجل. بعد این ارجل اگر شما جار رو مجرور به کار ببرید یا زر، یعنی یا فدار به کار ببرید یا چی باز؟ اندی به کار ببرید، وقت میگن در این حال این جار رو مجرور و این زر برای ارجل میشن چی؟ میشن حال، حال میشن. یعنی باید بگید این فدار جار و مجرور ولی محلن چیه؟ منصوبه. اندی ظرفه و محلن چیه؟ منصوبه. مرمسان پس اگر قبل از جار و مجرور یا ظرف، اگر قبل از جار و مجرور یا ظرف اگر نکره محض استعمال شد، باید اون جار و مجرور یا ظرف رو صفت بدانید برای اون نکره محضه. و اگر قبل از جار و مجرور یا ظرف قبلشون معرفه محضه واقع شد، و باید این جار و مجرور یا ظرف رو برای این معرفه محضه چی بدونید؟ حال بدانید. پس فدار چون قبلش از رجل واقع شده که معرفه محضه است، باید چی بدونید؟ باید فدار رو حال بدونید. باید بگید محلت چیه؟ منصوبه. اندی هم یه ظرفی که قبلش ارجل، یعنی قبلش نکره محضه استعمال شده است، بنابراین باید اندی رو هم چی بدونید؟ محلت منصوب چون حاله. و اما اگه رجلون بود که نکره بود، و باید این فدار و اندی یعنی جار و مجرور و ظرف رو چی بدونید؟ صفت. حالا صفت چه محلی از اعراب داره؟ اون دیگه به حسب چیشه؟ بحث موضوعه. اگر رجلون باشه باید بگید فدار و اندی چی هم محلن؟ مرفوع. اگر رجلن باشه این فدار و اندی محلن میشن چی؟ منصوب. اگر رجلن باشه این فدار و اندی میشن محلن؟ مجرور. این اولی مطلب شد. پس میفرمان که اگر قبل از جار رو مجرور مثل فدار، یا قبل از ظرف مثل اندی، اگر قبل از یک کدوم از این دوتا نکره محضه استعمال کردید مثل رجلون که نکره محضه است، و هم میگن در اینجا باید این ظرف و این جار و مجرور یعنی این فدار و این اندی رو میگن در باید حالش باید صفتش رو بدونید. اگه صفت بدونید وقت محلی از اعراب پیدا میکنند. محلی از اعرابش دارم چه هست؟ چون صفت تابع و وصوفه به حسب رجله. اگه رجل مرفوع باشه اونا مرفوع هم، رجل منصوب اونا منصوب، رجل مجرور اونا مجرور. و اما اگر جار و مجرور یا ظرفتون قبلش نکره محضه به کار نرفته است، معرفه یه محضه به کار رفته است، یعنی اون فدار که جار و مجروره یا اون اندی که ظرفه قبلش ارجل یعنی نکره یه محضه به کار رفته است، وقت میگن اینجا باید این جار و مجرور و ظرف رو چی بدونید؟ حال بدانید. یعنی بگید فدار محلن، همه وقت محلن چیه؟ منصوب، چون حال همیشه منصوبه. و اندی رو هم همیشه در این گونه موارد باید بگید چیه؟ منصوب. مطلب. و اما اگر اومدیم نکرتون محضه نبود یا معرفتون محضه نبود، او چی؟ او میگن درش هر دو وجه جایزه که فردا کنیم. یه روزه میرسیم. خدمت رو عرض کنم که اذا وقع احدهما، اذا وقع هنگامی که واقع شود احدهما، احدهما یعنی کی؟ یکی از این دو، یکی از این دو یعنی جار و مجرور یا چی؟ یا زن. اذا وقع هنگامی که واقع شود احدهما یکی از این دو، یکی از این دو یعنی یا جار و مجرور یا ظرف، اگر جار و مجرور یا ظرف واقع شود بعد از معرفت المحضه، جار و مجرور یا ظرفتون بعد از معرفه محضه واقع شود، فحالون، پس چه خواهد بود؟ این ظرف یا این جار و مجرور حال خواهد بود. اول نکرت المحضه یا بعد از نکره محضه واقع میشود، که اگر بعد از نکره محضه واقع شد چی؟ فصفتون، پس چه خواهد بود؟ صفت خواهد بود، صفت خواهد. حالا او غیر المحضه که دیگه انشاءالله اونت برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.